ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد، اما گزارش داریم در مورد این که هیئت تعیین شده ولسی جرگه امروز خواسته های جنبش رستاخیز تغییر را با رئیس جمهور در میان میگذارند. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. حکومت افغانستان امروز به خاطر قربانیان اخیر کشور روز ماتم ملی اعلان کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان تیم وست اندیز را در بازی های 50 اوور شکست داد. رئیس جمهور آمریکا از نقش رومانیا در مبارزه با تروریسم تحسین نمود. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان امروز را به خاطر حوادث مرگبار پیهم در این کشور ماتم ملی اعلان کرده است. در اعلامیه‌ای که دیروز دفتر ریاست جمهوری افغانستان نشر کرد آمده است، ماتم ملی به خاطر ادای احترام به کسانی که در حملات اخیر کشته شدند اعلان شد. به همین دلیل امروز در همه اداره های دولتی در داخل افغانستان و نمایندگی های سیاسی این کشور در سراسر جهان بیرق افغانستان نیمه برافراشت است. اعلام ماتم ملی یکی از خواسته های معترضین جنبش رستاخیز تغییر بود، اما در اعلامیه ذکر نشده که این تصمیم به اساس خواست این معترضان گرفته شده یا خیر. جنبش رستاخیز تغییر پس از حملات مرگبار یک هفته پیش در کابل شکل گرفت و هنوز تحسن آن ادامه دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید در مبارزه با تروریسم از استراتژی سازمان همکاری های شانگهای حمایت میکند. اشرف غنی این سخن را دیروز جمعه هنگام اشتراک در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان ابراز کرد. رئیس جمهور غنی همچنان گفت میداند که در افغانستان فعالیت گروه های تروریستی را میتوان خیلی محدود کرد و از استراتژی اقدام سریع حمایت میکند. و اظهار داشت انتظار دارد تا سازمان همکاری های شانگهای روی استراتژی مبارزه علیه تروریسم و قاچاق مواد مخدر کار نماید و نیز گفتمان منطقوی برای مهار و سرکوب گروه ها و سازمان های تروریستی در فرامنطقوی شکل گیرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در بازی 50 اوور یک روزه تیم میزبان وست اندیز را شکست داد. بیتینگ را بازیکنان تیم ملی افغانستان آغاز کرده و در 50 اوور برای حریف خود 213 رنز را هدف تعیین کرد. اما تیم وست اندیز با 149 رنز تمام بازیکنان خود را از دست داد. در بازی امروزه راشد خان 7 بازیکن وست اندیز را از میدان خارج کرد. فردا شب تیم ملی کرکت افغانستان بازی یک روزه دیگر با تیم کرکت وست اندیز دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از نقش رومانیا در مبارزه با تروریسم و ماموریت سربازان رومانیایی در افغانستان ستایش کرد. دونالد ترامپ در دیدار با همتای رومانیاییش کلاوس یوهانس در قصر سفید گفت نقش سربازان رومانیایی در مبارزه با تروریسم مهم است. رومانیا در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نزدیک به 600 سرباز دارد. حمله کنندگان که 8 نفر را هفته گذشته در لندن بریج کشتند، چندین بم پترولی دست ساخت را آماده کرده بودند و سعی کردند که یک لاری کلانتر را کرایه کنند و به سمت افراد پیاده رو برانند. در این مورد پلیس بریتانیا امروز صبح خبر داد. به گفته پلیس این حمله می توانست خیلی بدتر باشد، زیرا 13 بوتل پر از مایع انفجار کننده که در پارچه های فرش پیچانده شده بودند در موتری که حمله کنندگان کرایه کرده بودند به دست آمده است. 3 حمله کننده روز 3 ماه جون اول با موتر خود به سمت آبرین حمله کرده و بعد با چاقو بر افراد یورش بردند تا اینکه پلیس آنها را از پا در آورد. به گفته پلیس حمله کننده خرم شهزاد بد سعی نموده بود که یک لاری 7.5 تن را کرایه کند، ولی چون پرداخت پولی و موفقانه صورت نگرفت نتوانست این موتر را به دست آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فشار بالای قطر را افزایش داد و از تمویل تندروان توسط دوحه سخن گفت. ترامپ دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور رومانیا کلاوس یوهانس گفت متاسفانه قطر تمویل کننده تروریسم است.
We have to stop the funding of terrorism. I decided
ما باید تمویل تروریسم را متوقف سازیم. تصمیم گرفتم که زمان آن فرا رسیده تا از قطر بخواهم که از تمویل تروریستان دست بکشند. آنها باید تمویل تروریستان و نظریات تندروانه آنها را متوقف بسازند. پیش از این عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عرب، مصر و چند کشور دیگر روابطشان با قطر را قطع کردند. رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ قبل از آن که در اجلاس 20 کشور صنعتی جهان G20 در جرمنی اشتراک کند، از پولند دیدن خواهد کرد. قصر سفید می گوید این سفر نشان می دهد که پولند در اروپا از متحدین نزدیک امریکا می باشد و امریکا به تقویت مشترک ناتو اولویت می دهد. 193 کشور سازمان ملل متحد خواهان اقدامات شدند که از آلوده شدن روزافزون ابحار در جهان جلوگیری کنند. در اولین کنفرانس در مورد ابحار در تاریخ سازمان ملل متحد، رهبران حکومت‌ها به تهدیدهای اشاره کردند که از پرتاب پلاستیک در بحرها، ماهیگیری بیش از حد، افزایش سطح آب بحرها و افزایش زهرآلود شدن آب‌های بحر که سبب از بین رفتن زندجان‌های بحری می‌شوند، سخن گفتند. این کشورها بر اهمیت وضع حساس بحرها که 3/4 حصه کره زمین را تشکیل می‌دهد، تأکید نمودند. بحرها تنها منابع مواد خوراکی نیستند، بلکه تقریبا نصف اکسیژن را که در زمین تنفس می شود تولید کرده و 1/4 حصه کربن دای اکساید را که از استفاده زغال، تیل و گاز تولید می شود جذب می کنند. استفاده از همین اشیا سبب بلند رفتن درجه حرارت زمین هم شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 قبل از ظهر است. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که به خاطر اعلام ماتم ملی در افغانستان، رادیو آزادی هم برنامه سرود و سخن را لغو نموده و بر عوض مجله فرهنگی رادیو آزادی را به نشر می‌رساند. حالا هم مطالب رادیو آزادی را میشنوید. انتظار می رود امروز یک هیئت پارلمانی خواسته های جنبش رستاخیز را با رئیس جمهور در میان بگذارد. این هیئت 40 عضوی که متشکل از اعضای پارلمان افغانستان است، دیروز با نماینده های جنبش رستاخیز دیدار داشت. یک عضو این هیئت به رادیو آزادی گفت آنها پس از شنیدن پاسخ رئیس جمهور برای پایان دادن به این بنبست تصمیم خواهد گرفت. جنبش رستاخیز تغییر پس از رویدادهای مرگبار در کابل شکل گرفت و اعضای آن در چند نقطه کابل خیمه تحصن برپا کردند. بیشتر در گزارش امید مرزبان میشنوید.
خواسته های معترضان جنبش رستاخیز تغییر شام امروز برای میز رئیس جمهور خواهند رسید. هیئت متشکل از اعضای پارلمان افغانستان در دیدار با محمد اشرف غنی خواسته های این معترضین را مطرح خواهد کرد. عرفان لاعرفان یکی از وکلای شورای ملی، عضو این هیئت 40 نفری است.
خب معترضین 4-5 خواست مشخص داشتن. اولی که ادامه‌مون که به واسطه شریک مرنی 6 تن از عمدان ما را شهید ساختن و در حدود 20-21 تن زخمی ساختن، یا باید شناسایی شوند و به پندی خانو سپرده شوند و یک را دوستای و نهاد کردند که یا باید برطرف شوند از وظایفشان میگی شوند و مجروحی و کسانی که متضرر هستند و در ارتباط به تحسن یا باید از طرف حکومت با وسیله زور و فشار یا وسیله خشونت باید خیمه یا برداشته نشوند.
یکی دیگر از خواسته های اعضای جنبش رستاخیز تغییر این است که دولت باید یک روز را ماتم ملی اعلان کند. این در حالی است که حکومت افغانستان به خاطر حوادث مرگبار پیهم در کابل و هرات امروز را اعضای ملی اعلان کرد. هرچند روشن نیست که این اقدام به اساس تقاضای اعتراض کننده ها شده است یا خیر. در اعلامیه پخش شده از دفتر رئیس جمهور آمده است که بیرق افغانستان امروز نیمه برافراشته خواهد بود. پیش از این حکومت افغانستان خواستار گفتگوی مستقیم با نماینده های جنبش رستاخیز تغییر شده است، اما این حرکت از گفتگو با دولت خودداری میکند. در این حال عرفان لاعرفان، عضو هیئت پارلمانی که در این قضیه میانجیگری میکند، به رادیو آزادی گفت این هیئت پس از شنیدن نظریات دو طرف برای بیرون شدن از این بنبست تصمیم خواهد گرفت.
یعنی تمام خواستایی که بر ما ارائه کردن یه با حکومت مطرح میکنه، حکومت هم نظراتش میگیره، حکومت چه آماری در ارتباط به خواستای جا و بعد ما در مطابقت به منافع کلان افغانستان که چی چیزی تقاضا میکنه و در این شرایط حساس ما به نفع افغانستان جا بدر افغانستان مسائل کلان ملی و مسائل اولیای وطن سنجیده ولی پارلمان افغانستان تصمیم میگیرد.
اعتراض کننده ها که اعضای حرکت موسوم به جنبش رستاخیز تغییر هستند در چندین نقطه شهر کابل خیمه تحصن برپا کردند و راه را قسمان برای ترافیک بستند. این اقدام آنان هرچند طرفداران خود را دارد، اما باعث به وجود آمدن مشکلات برای شماری از شهروندان کابل شده و انتقادهایی را نیز در پی داشته است. اما عمر پروانی، یک عضو جنبش رستاخیز تغییر، از مردم می خواهد برای مدت مشکلات را تحمل کنند.
ما از شهروندان افغانستان خواست نمایی است که امروز تحمل بکنند، امروز در جاده باشند، از مردم حمایت بکنند، با اینکه تعدادی از دوستا احتمالاً با مشکل مواجه شده باشند. چون برداشتن خیمه ها به معنی ازی است که راه انتحار، راه انفجار باز هم باز شود.
حکومت افغانستان مخصوصا ارگان های امنیتی خواستار برچیده شدن هرچه زودتر این خیمه های تحصن هستند، اما اعضای جنبش رستاخیز تغییر میگویند تا آنکه به خواستشان پاسخ داده نشود خیمه ها برپا خواهند ماند.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r.
شنوندگان گرامی، حالا نسیم شفق مرور دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ کابل. در اکثر روزنامه های امروز چاپ کابل موضوع کنفرانس سازمان همکاری های شنگهای که در آستانه پایتخت قزاقستان انجام شد و رئیس جمهور افغانستان هم در آن اشتراک داشت تبصره کردند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد اشتراک رئیس جمهور افغانستان در 17 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و دیدارهای وی با برخی از مقامات کشورها در حاشیه این نشست نوشتند. روزنامه ماندگار به نقل از ریاست جمهوری نوشته است که رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان در حاشیه نشست همکاری شانگهای با هم دیدار کرده و بر ادامه نشست های چهار جانبه میان کابل، اسلام آباد، واشنگتن و بیجینگ توافق کردند. در مطلب آمده است که نواز شریف صدر اعظم پاکستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تعهد کرده که در برابر تروریسم مبارزه جدی خواهند کرد. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش گفته است که رئیس جمهور افغانستان در این دیدار سخنان واضح و تند با صدر اعظم پاکستان داشته است. سرمقاله نویس می گوید که محمد اشرف غنی به نواز شریف گفته است که اگر پاکستان در برابر تروریسم با جدیت مبارزه نکند با عواقب ناگوار روبرو خواهد شد. به نوشته سرمقاله نویس، آقای غنی به نواز شریف گفته است بر علاوه این که افغانستان و جهانیان می دانند که تروریستان در کجا حضور دارند، در خصوص رویدادهای افغانستان که پاکستان در آن دست دارد، اسناد و شواهد کافی نیز وجود دارد. سرمقاله نویس نوشته است که رئیس جمهور افغانستان به صدر اعظم پاکستان واضح ساخته که اگر پاکستان به حمایتش از تروریسم همچنان ادامه دهد، این کشور به زودی با انزوای جهانی روبرو خواهد شد. و روزنامه دنیا در مطلب نوشته است که رؤسای جمهوری افغانستان و تاجکستان در حاشیه نشست همکاری های شانگهای دیدار کرده و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان گفته است که کشورش در بخش های تجارت، ترانزیت و صادرات انرژی تسهیلات را برای افغانستان فراهم خواهد ساخت. این روزنامه در مطلب دیگری گفته است که رؤسای جمهور افغانستان و چین نیز در حاشیه این نشست در مورد مبارزه با تروریسم و گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای گفتگو کرده‌اند. نویسنده مطلب می‌گوید که در این دیدار درباره پروژه تولید برق دریای کابل کنر نیز صحبت شده و قرار است که یک کمپانی چینایی در مدت 6 ماه سروی را در این مورد انجام دهد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. و حالا هم مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید که فیض الله قرداش تهیه کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک برنامه تازه از مجله فرهنگی آزادی 45 دقیقه با این مطالب در خدمت شما هستم. سخن هفته پیرامون پرهیز از بدگویی که عاقبت خوب را بد می سازد. داستان گدا از شاعر و فیلسوف هند تاگور را نویسنده و داستان نویس با نام خالد نویسا ترجمه نموده و خودش برای شما می خواند. شاعر و نویسنده طیبه سهیلا هفته ها قبل در دیار غربت از دنیا رفت و کسی از آن یاد نکرد. درد دل خطاطان و نقاشان و ولایت فاریاب گزارشی از شهر میمنه. اما در نخست به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری گوش فرا می دهیم.
نهاد بهیر به تعداد 1300 جلد کتاب به مناسبت هفته کتاب به کتابخانه مرکزی پوهنتون هرات اهدا نمود. پوهندوی دکتر عبدالله فائز رئیس پوهنتون هرات ضمن قدردانی از نهاد بهیر گفت: پوهنتون هرات همه ساله در هفته کتاب جمع‌آوری کتاب راه اندازی می نماید. در آن افراد، نهادها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی به این مرکز بزرگ علمی کتاب اهدا می نمایند. عبدالحق مجروح مسئول نهاد بهیر گفت: کتاب های اهدایی شامل تمام رشته های پوهنتون می باشد و کوشش خواهد کرد تا نهادهای دیگر را برای اهدای کتاب به پوهنتون هرات تشویق نماید. سال پیش در هفته اهدای کتاب شورای متخصصان هرات نیز 300 جلد کتاب به پوهنتون هرات اهدا نمود که مورد استقبال مسئولان قرار گرفت. اداره مستقل ارگان‌های محلی با انتشار اعلامیه‌ای از تمام مسئولان دولتی در ولایات خواسته است که از اظهارات تشنج‌سا در رسانه‌ها که باعث تفرقه میان مردم می‌گردد جداً خودداری نمایند. در اعلامیه با توجه به حساسیت زمانی از همه مسئولان محلی، والیان، معاونان ولایات، شاروالها و کلای شوراهای ولایتی، ولسوالان و سخنگویان ولایتی خواسته شده است از اظهارات که سبب تفرقه میان مردم می شود خودداری کنند. با گزارش آژانس باختر در اعلامیه آمده است نهایت تلاش شود که از رسانه های محلی، شبکه های اجتماعی و بحث ها و نشست های مردمی برای ترویج فرهنگ صلح، تقویت اتحاد و برابری بین گروه های مختلف مردمی استفاده شود. در یک خبر دیگر از آژانس خبری باختر آمده است که کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ با در نظر داشت وضعیت جاری کشور از تمامی رسانه‌های ملی و بین المللی که در افغانستان نشرات چاپی، تصویری و صوتی دارند، می‌خواهد باید این نکات را در چوکات قانون رسانه‌های همگانی مد نظر داشته باشند. یک، مطابق به حکم ماده 20 قانون رسانه‌های همگانی، رادیو تلویزیون‌های خصوصی مکلفند که در نشراتشان اصول و احکام دین مقدس اسلام و ارزش‌های ملی، معنوی، اخلاقی و امنیت روانی ملت افغانستان را در نظر داشته باشند. دو، از تمامی رسانه‌ها خواسته می‌شود که نشراتشان را مطابق بر منافع ملی و در روشنایی ماده 45 قانون رسانه‌های همگانی عیار سازند. سی، از تمامی خبرنگاران تقاضا می‌گردد که اخبار و گزارش‌های خبریشان را به گونه مسلکی و متوازن آماده سازند. چهار، آن موارد ممنوعه را که مطابق به قانون رسانه‌های همگانی تولید، تکثیر و نشر آن منع است رعایت نمایند. پنج، رسانه‌ها باید در راه تحکیم وحدت ملی جلوگیری از خشونت نقش سازنده داشته باشد. ششم، رسانه ها نباید خشونت و نفاق را دامن بزنند و روحیه وحدت ملی را نقص کنند و اصل بی‌طرفی را رعایت نمایند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
شنونده های ما زیاد شنیدند که خیلی گفته شده که فلان آدم منفی باف است و هیچ سخن خوب که باعث خوشی و رضایت شنونده شود از زبان او خارج نمی شود و بر این قلق ناخوشایند عادت کرده که روزانه بر حق چند انسان دیگر منفی بافی نکند خوابش نمی برد و این چنینی های دیگر. خب در اصل منفی بافی چیست؟ جالب اینجاست که منفی بافی را داریم و اما عباره‌ای در مقابل مثبت بافی را نداریم و اگر هم خواص مثبتی از یک فرد را یادهانی کنی گویا تو چاپلوسی کرده ای و مبلغ او هستی و اگر خصوصیت های منفی او را به زبان بیاوری با تأکید گفتار تو 10 تن دیگر با تو هم نوا می شود که فلان چنان آدمی گویا بد است. مراد از این سرایش این است که در جامعه‌ای که ما حیات داریم یک عادت و خصوصیت بیشترین رایج است که اگر بخواهیم از فردی یاد خیری بکنیم و یا او را به معرفی بگیریم و یا هم صحبت بالای وی باشد میبینید که این آدم ملائکه نیست، آدم است، قطعا عادت مثبت و منفی دارد. به گونه مثال اگر احمد را که آدم خوب است و مهربان و با دیسپلین و چیهای خوب دیگری که دارد و اما یک یا چند عادت بدی چون پرحرفی، به سرعت غذا خوردن، دریور خوب نبودند و چند دیگر را داشته باشد از یک دوست و شناسای وی بپرسی که احمد چگونه آدم هست اول از درصدی کمی که بدی دارد از آن شروع می کند که هی احمد عادتهای ناشایستهی چون فلان و پکانهایی دارد که شایسته یک انسان نیست و لحظه ها با الفاظ تکراری از نارسایی او یاد می کند و وقت کمی هم برای صحبت آن جناب اختصاص داده شده در مذمت فرد مطمع نظر می گذرد و با این معرفی به نظر حاضرین مجلس از احمد تجسمی از یک آدم بد ذهن نشین می شود و اوصاف خوب او ناگفته می ماند و این احمد بیچاره زبان به زبان به بدی مشهور می شود و تا آخر عمر با جهانی از خودخوری اگر بد نبود هم بد می شود. ببینید این ما هستیم که از خوب بد می تراشیم. خلاصه این خصوصیت بدبینی برای هم نوع از جمله کاراکترهای نامعقول در جامعه است و این شایسته ای انسان و انسانیت نیست. اگر آن فرد در فرصت کمی که برای صحبت داشت از همان اول به ابراز صفات نیک احمد می پرداخت، احمد انسان با کاراکتر عالی و به اصطلاح آدم خوب در جامعه معرفی می شد و با خاطر جمع در بین دوستان خود با سری بلند میزیست و این گونه توصیف های تشویقی او را در ترک عادت کمی ناشایسته و نیز مساعدت میکرد و بالاخره با گذشت زمان احمد انسان مثبت و مفید در جامعه تبرز میکرد. لذا بزرگان روانشناسی تربیتی این گونه عادات ناشایست و بدگویی سایرین را نه تنها مردود می شمارن بلکه آن را تقبیح نیز می نماین تا می توانیم منفی باف نباشیم و حقیقت امر هم این است که این یادهانی از اوصاف خوب دیگران خود ما را نیز وادار به خوب شدن می کند. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
داستان کوتاه گدا از ادیب و فیلسوف هند تاگور را داستان پرداز معاصر خالد نویسا ترجمه نموده که امروز به جای داستان هفته مجله آزادی آن را به نشر می رسانیم. اما قبل بر اینها چند سخن در مورد حیات تاگور. رابیندرانات تاگور در شهر کلکته هند متولد شده و در سال 1941 میلادی درگذشته است. تاگور برنده جایزه ادبی نوبل است. کتاب گیتانجلی او شهرت جهانی دارد. داستان گدای تاگور در مورد خیر و شر و حیات یک پیرزن سائل نگاشته شده. بیایید این داستان را از زبان خود مترجم آن خالد نویسا بشنویم.
پیرزن گدا همه روزه مقابل دروازه درمسال می استاد و از کسانی که بعد از عبادت از آنجا می برآمدند عاجزانه خیرات می خواست و می گفت بر من کور رحم کنید. مردم 3-4 روپیه در کف دستش می گذاشتند و او برایشان دعا می کرد. پیرزن تا شامگاهان در آنجا می استاد و بعد از سازنان به سوی کلبه خود به حومه شهر را می افتاد. همین که به کلبهش می رسید بچه 10 ساله به پیشوازش می دوید. پیرزن او را در آغوش می گرفت و ماچش می کرد. هیچ کس نمی دانست که پسرک کیست و چی قرابت با پیرزن دارد، در حالی که مردم می دانستند وی تا چند سال پیش تنها زندگی می کرد. اما یک روز مردم بچه را در آغوش پیرزن دیدند که می گریست و او با محبت آرامش می کرد. البته مردم زیاد هم تعجب نکردند و نپرسیدند که او را از کجا پیدا کرده است. بعد از آن پسرک با پیرزن زندگی می کرد و با هم خوش بودند. پیرزن گدا در کلبهش کاسه فلزی را دفن کرده بود که پول را که گدایی می کرد هر شب در آن می ریخت و آن را پنهان می کرد. اما شکم پسرک را سیر نگه می داشت. شبانه پسرک را در آغوشش می خواباند، فردا صبحانه اش را می داد و خود مثل همیشه به سوی درمسال راهی می شد. در شهر کاشی سید بناره سادم صاحب نام و نشانی بود. وی در عبادت و دینداری مشهور بود. در خانهش همه روزه مردم در رفت و آمد بودند. کسان می خواستند ازش پول قرض بگیرند و کسان هم پول خود را به وی به امانت می سپردند. گداها نیز پولهای ناچیز خود را به وی می دادند که به امانت نگاهش بدارد. پیرزن گدا این را می دانست، اما به دلیل نامعلومه جرأت نمی کرد پولش را به سید به امانت بدهد. پیرزن حالا پول کافی جمع کرده و کاسهش پر شده بود. خیلی می ترسید که کسی آن را ندزدد. بالاخره ناوقت یک روز تصمیمش را گرفت و کاسه را از چال کشید و رفت نزد سید بنارس. سید مصروف ورق زدن کتابچه هایش بود. با دیدن پیرزن پرسید چی می خواهی پیرزن؟ چطور آمدی؟ پیرزن کاسه پولهایش را پیش سید گذاشت و گفت سید جی، این چند روپیه را به گدایی جمع کردم. می خواهم این را به قسم امانت در خانه‌ات نگه داری. من نابینا آن را نمی توانم نزدم نگه کنم. سید به منشی خود مونیم نگریست و گفت این پولها را جمع کن. و بعد نام پیرزن را هم در کتابچه امانتهایش نگاشت. پیرزن به سید بنارس دعا کرد و به سوی کلبهش روان شد. 2 ساله با آرامی گذشت. پیرزن یک روز دید که پسرک دچار تب شدید شده است. پیرزن هرچه در توان داشت در تداوی او کوشید، اما وضع پسرک بهبود نیافت و روز به روز به تبش افزوده می شد. دل پیرزن گدا شکست و ناامیدانه به فکر فرو رفت. با خود گفت شاید تداوی دکتران سوده ببخشد و پسرک خوب شود. به همین امید به خانه سید بنارس رفت و از وی خواست که از پولهای امانتیش 5 یا 10 روپیه به وی بدهد تا پسرک را تداوی کند. اما سید بنارس با لهجه تند پاسخ داد کدام پولها، کدام امانت؟ از تو پول نزد من نیست. پیرزن با گلوی بغض کرده گفت: دو سال پیش پولم را به تو امانت دادم، از روی مهربانی از آن پول به من بده. سید بنارس نگاه معنادار به منشی خود انداخت و پرسید: مونیم، ببین پیرزن نزد ما پول گذاشته یا نه؟ پیرزن گدا نفس راحت و پرومید کشید. فکر کرد که سید بنارس شاید اشتباهاً به وی گفته است که پول از وی به امانت نگرفته است. با خود گفت: آدم‌های پابند به دین و پرهیزگار هیچگاه نمی‌توانند دروغ بگویند. منشی که به مطلب سید بنارس رسیده بود چند صفحه را گرداند و گفت: سید جی، به این نام یک روپیه هم کس امانت نگذاشته است. پیرزن خوشگمان در جای ایستاد و با گریه گفت: سید جی، روی خدا را ببینی، یک چند روپیه از آن پولها بده تا طفلکم را تداوی کنم، منتبارت خواهم بود. ولی دل سنگ سید بنارس نرم نشد و با قهر جواب داد: از اینجا می روی یا نوکرها را صدا کنم؟ پیرزن عصایش را برداشت و به سید بنارس نگریسته گفت: درست است، خدا با تو حساب کند. پیرزن گفت و سوی کلبهش را افتاد. حالت صحی پسرک وخیم تر شده بود. یک روز به اندازه تب شدت گرفت که به سرحد مرگ رسید. پیرزن گدا امیدش را از دست می داد. از غضب می لرزید و با نفرت با خود گفت: مگر من که از سید بنارس خیرات نخواسته بودم، پول خودم را خواسته بودم. ناگهان فکر در کلاش گذشت. پسرک را در آغوش گرفت و به سوی خانه سید بنارس رفت. یکی از نوکران سید از خانه خارج شد. هنگامی که پیرزن را دید رفت و سید بنارس را خبر کرد. سید به نوکر فرمان داد که پیرزن را براند. نوکر آمد و به پیرزن گفت از آنجا برود. او را تهدید کرد، ولی باز هم پیرزن از درگاه دور نشد. بالاخره خود سید بنارس بیرون شد، اما همین که چشمش به پسرک که در آغوش پیرزن خوابیده بود افتاد، تکان خورد. پسرک به بچه خودش موهن شباهت داشت، کسی که 7 سال پیش در جریان یک میله ازش گم شده بود. سید بسیار پشتش گشته بود، اما هیچ اثر از وی نیافته بود. سید به یاد آورد که در ساق پای پسرش نشانه سرخ وجود داشت. با این افکار ساق پای پسرک را ورانداز کرد. داغ سرخ به چشمش خورد. فهمید که پسر خودش را یافته است. پسرک را از آغوش پیرزن گرفت و در آغوشش محکم فشرد. تب آتشینی از تن پسرک احساس کرد. طرف خانه رفت و فوراً نوکرش را دنبال دکتر فرستاد. پیرزن در جای خود ایستاد و با فریاد گفت: پسرم را از من مگیر ظالم، پولم را گرفتی، حالا پسرم را هم میگیری؟ سید بنارس با تأثیر و ذوق گون گفت: کسی را که 7 سال قبل از دست داده بودم یافتم، کسی او را از من گرفته نمیتواند. پیرزن با شدت خندید و گفت: کسی را که 7 سال با خون دل پروردم از من میگیری، حالا که پسر تو شد تداویش میکنی، این ممکن نیست. سید بنارس در حیرت بود و نمیدانست چی کند. لحظه در جای ایستاد و بعد با پسرک به خانه داخل شد. پیرزن مدت آنجا ایستاد و بعد با گریه به طرف کلبه خود روان شد. فردای آن روز اثر دوا تب پسرک را شکست و چشمهایش را باز کرد. ناگهان از دهانش این کلمه برآمد: مادر. به اشخاص ناشنای دوروبرش چشم گرداند و دوباره چشمهایش را بست. از همان لحظه تبش اوت کرد. واژه مادر بر لبانش جاری بود و پیهمان را تکرار می کرد. دکتران ناامید شدند. چشمهای سید بنارس تاریکی می رفت. حیران بود که چی کند و چطور پسر یافتهش را نجات بدهد. ناگهان پیرزن گدا را به یاد آورد. سید بنارس خود به طرف کلبه پیرزن را افتاد و در برابر کلبه به دروازه وی ایستاد. داخل خانه رفت. پیرزن روی یک گلیم کهنه خوابیده بود و از چشمهایش اشک جاری بود. تب در جانش افتاده بود. سید بنارس به او گفت: پیرزن، پسر تو در تب مرگ می سوزد. دکتران جواب رد دادند. تنها نام تو بر زبانش نشسته و تو را یاد می کند. حالا تنها تو می توانی او را نجات بدهی. بیا و زندگی پسرم. نه نه، پسر خود را نجات بده. سید بنارس به گریه افتاد و سیلاب اشک از چشمهایش سرازیر شد. وی هیچگاه برای کس سرخم نکرده بود، اما حالا به پاهای یک پیرزن گدا می افتاد. با گریه گفت: به خاطر عشق مادری بیا، تو مادرش هستی، بیا با من. با رفتن تو وی دوباره زنده خواهد شد. پیرزن که کلمه مادر را شنید به رقت افتاد. نفرت و کینه را فراموش کرد و با سید بنارس به سوی خانه وی را افتاد. هر دو یک نوع احساس داشتند و می‌خواستند پسرک زودتر شفا یابد. بالاخره به خانه رسیدند. سید از دست پیرزن گرفت و به بستر پسرک راهنماییش کرد. پیرزن با محبت زیاد بر پیشانی موهن دست کشید. موهن دست مادر را شناخت، چشمهایش را گشود و گفت: مادر، آمدی؟ پیرزن با محبت جواب داد: ها پسرم، من بدون تو کجا بروم؟ موهن سرش را در آغوش پیرزن گذاشت و به خواب شیرین فرو رفت. روز بعد حالت موهن رو به بهبودی رفت و در چند روز کاملا خوب شد. همین که موهن صحتش را باز یافت، پیرزن اجازه بازگشت خواست. بنارس اصرار کرد که با آنها بماند، اما پیرزن قبول نکرد و راه افتاد. در وقت رفتن سید بنارس به پیرزن خریطه داد. پیرزن پرسید که این چیست؟ گفت: در این خریطه پول هایست که روز به امانت نزد من گذاشته بودی و این گناه من است. پیرزن سخنان سید را برید و گفت: این پول ها را من از برای پسر تو موهن جمع کرده بودم، ببر و به او بده. پیرزن این را گفت و پول را گذاشته سازنان از آنجا دور شد. همین که چند قدم رفت، ایستاد و به عقب به خانه سید بنارس نگریست و چند قطره اشک از چشمهایش سرازیر شدند.
درد دل خطاطان و نقاشان و ولایت فاریاب را همکارم رحمت الله رها از شهر میمنه مرکز آن ولایت به مجله فرهنگی آزادی فرستاده. با باور شماری از این هنرمندان از چندین سال بدین سو خطاطی و نقاشی های از سوی آنها ایجاد می شود و اما هیچ نهاد زیرب به این کار ایشان ارزشی قائل نیستند. بشنویم جناب رها چه گزارشی از ایشان برای ما فرستاده است.
شماری از هنرمندان نقاش و خطاط در ولایت فاریاب از نبود امکانات لازم در بخش هنرهای نقاشی و خطاطی شاکی هستند. آنها میگویند هنرمندان در بخش‌های رسامی و خوشنویسی جهت رشد و انکشاف هیچ گونه امکاناتی در عرصه‌های یاد شده را در اختیار ندارند. عدم موجودیت یک مرکز برای آنها، نبود سامان‌آلات و مواد لازم و مرجع حمایتی از هنرمندان به منظور راه‌اندازی نمایشگاه آثار آنها و عدم موجودیت زمینه سفرهای هنری در داخل و خارج از کشور به هدف تعمیم تجارب و رشد استعدادهای هنری و غیره از جمله مشکلاتی است که همواره در فراراه هنرمندان نقاش و خطاط این ولایت قرار داشته است. عبدالعزیز رؤوفی، مدیر نگارستان ملی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب، وضعیت کاری هنرمندان را در عرصه‌های یاد شده بسیار اسفبار عنوان کرده، می گوید هنرمندان در بخش هنر رسامی و خوشنویسی در فاریاب در چنان وضعیتی قرار دارد که از لحاظ اقتصادی حتی پول خریداری یک قاب چوکات را در اختیار خود ندارند. آقای رؤوفی در زمینه می افزاید:
هنر رسامی خطاطی بسیار اسخبار است. کسایی که می خواهند نقاشی بکنند حداقل پیسه یک چوکات ندارند. اینها پیسه یک لقمنان که باید دشکم خود بخوره از امو بر چوکات مصرف میکنن، بر عکس مصرف میکنن. بسیار با مشکل عکسایی است که چوکات نداره، آینه نداره. همین که احساسشان جوش میخورد به می هنر رسامی رو میارن، کار میکنن، فقط استعداد از اینا عالی است، ولی این که شرایط مساعد نیست یا چیز دولت نمیخواد، نمیفهم علت چی است. این مشکلات است. خاصمه ای است که همیشه توجه داشته باشن، همیشه پوشا باشن تا فرهنگ ما، فرهنگ اصیل افغانی جاگزین فرهنگ خود ما باشه، تا فرهنگ خارجی رشد نکنه، نمو نکنه، فرهنگ بیگانه جای فرهنگ ما رو نگیره. و فرهنگ افغانی ما که همیشه در حال رشد باشه، مثل اینکه در سابق هم بوده، ما هنرمندای خوبی داشتیم، نام گرفتیم و بعد از این باید باشه.
یک تنی دیگر از هنرمندان نقاش در ولایت فاریاب میگوید او از مدت 10 سال بدین سو نقاشی میکند و در چند نمایشگاه که در شهر میمنه راه اندازی شده شرکت نموده و در آن تابلوهای نقاشی خود را به نمایش گذاشته است، و اما تا حال کسی از او و سایر هنرمندان حمایت و تشویق نکرده است. او درباره میگوید:
اسم من زبیح الله سرشک است، یک تن از نقاشان ولایت فاریاب فاریاب. ما از سال 1386 بیست و در اطلاعات کلتور فرهنگ در ولایت فاریاب فعالیت دارم، اثر میمانم، نقاشی میکنم که هر سال که اگر نمایشگاه گرفته شده، اما توجهی که نیست. مثلا کسی ببینه میگن آفرین، آفرین خود درست است، کسی دیگه هم گفته میتونه آفرین، میگن خوب است، درست است، خوب است. این چی خوب است؟ این سر کپ دستت بگه که هنرمند تا که بتونه که دیگه از این کده بسیار زیادتر رشد بکنه و بدرخ شو و فعالیت های زیاد بکنه.
یک تنی دیگر از هنرمندان فاریاب که او نیز به هنرهای نقاشی و خوشنویسی دسترسی دارد میگوید برای هنرمندان اثرهای رسامی، خوشنویسی، مجسمه سازی و سایر هنرهای زیبا باعث جهت رشد استعدادهای توانا زمینه های سفر مساعد گردد تا باشد هنرمندان هنر اصیل کشور خود را از این طریق به جهانیان معرفی کنند. و ای درباره نظر و پیشنهاد خود را این گونه بیان می دارد.
اسم من تاج محمد السیور است، یکی از نقاش ها و عضو نگارستان ظهیر فاریابی ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب. یک حقیقت مبرهن است که هر نمایشگاهی این انعکاس خود می داشته باشه، همچنان حداقل میشه که نمایشگاه ها همو جوانان مستعیده که در بخش نقاشی دارن مستعید نقاشی هستند تشویق شوند و از طریق رسانه ها معرفی شوند و از این طریق اگر امکان داشته باشه در صورتی که از استعدادهای فوق العاده برخوردار باشند به خارج از کشور، ما امید از این را داریم که نقاش ها را روان بکنند و تربیه بکنند تا که مدنیت فرهنگ افغانستان را اینا بتونه رشد بده و به جهانیان نشان بده.
راه اندازی نمایشگاه ها جهت رشد و شناسایی هنرمندان و آفریده های هنری آنها یکی از زمینه های خوبی است که می تواند هنرمندان را در عرصه کارهای هنری و ارائه آثار ناب هنرمندان نقش موثری را ایفا کند. آقای رؤوفی مدیر نگارستان ملی ریاست اطلاعات فرهنگ فاریاب به این باور است که اگر امکانات لازم در اختیار آنها قرار داده شود و حداقل در سالی یک بار یا دو بار نمایشگاه هایی راه اندازی گردد، هنرمندان تشویق شده و در آفرینش آثارهای خوب و ماندگار دست خواهند زد. آقای رؤوفی به ادامه سخنانش میگوید فاریاب مهد هنرمندان زیادی بوده و در این خطه هنرپرور هنرمندان زیادی در حال حاضر نیز وجود دارد، اما کسی یا مرجعی وجود ندارد که از آنها حمایت نماید. او باز هم به ادامه اظهار می‌دارد که در جریان چند سال اخیر توانسته است صرف برای یک بار نمایشگاهی را از آثار شاگردان خیش تدویر نماید.
تقریبا 2-3 سال میشه ما به اینجا مفت رایگان شاگرد تربیه میکنم و از ثمره شاگردایی که تقریبا شاید در حدود 300-400 شاگرد ما تونستیم که 10 شاگرد 12 شاگرد بسیار تاب و ناوه که بتونه هنر خطاطی و نقاشی یاد بگیره، ثمره دست از اونها را به نمایش گذاشتیم و هدف ما ایست که فقط فرهنگ اصیل افغانی را به نمایش بگذاریم. استادای مثل عبدالرؤوف فولادی، شاه محمد خان و اسد لای مرادی، استاد محمد، اینا هر کدام استادایی هستند که در ولایت فاریاب فعلا تشریف دارند. این سال تنها شاگردایی که ما خودم تربیت کردیم در درس هنر رسامی خطاطی امیر به نمایش گذاشتیم که ما فقط خواستیم مردم از این احساسی که این هنرمند داره آگاه شوند، بفهمند و بعدا اینا هم پس سبب مشوق از اینا شود که اینا ها باید کوشش کنند که زیادتر راجع به خطاطی نقاشی فکر بکنند و بیاین شاگرد شوند.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
شاعری که بیش از 3 دهه درد دوری از وطن را با جهانی از چالش‌های روانی متحمل شده و لحظه‌ای در گفتار روزمره و نوشته‌های خود زادگاه خود افغانستان را از یاد نمی برد، به ابدیت پیوست. گرچه از وفات بانو طیبه سهیلا هفته ها گذشت، اما در هیچ یک از رسانه های داخلی و سایت های فرهنگی از این بانوی غربت زده یاد خیری به نظر نرسید. طیبه سهیلا از چندین دهه بدین سو در شناسایی افغانستان از طریق ایجاد انجمنها با اتباع کشورهای منطقه و اروپا بدون خستگی کار کرد. اما از درگذشت او که هفته های زیادی می گذرد، هموطنان او به خصوص آنهایی که داد از ادب و فرهنگ می زنند نیز آگاهی ندارند. با باور احمد تکل، یکی از همکاران او در مهاجرت، طیبه سهیلا بانوی بود کمترین و بی دغدغه از تبلیغات در مورد خودش کار می کرد و برای معرفی وطنش افغانستان به مردم منطقه و به خصوص حین مهاجرت دومش به کشور دنمارک لحظه ای نمی آسود. اما صد دری آنهایی که حس وطن دوستی صادقانه به کشور خود دارن در گوشه و بیشه با دلگرمی به کار خود مصروفن. کسی به آنها ارزشی هم قائل نیست و در این زمانه‌ای که کار فعالیت به اصطلاح با دول سرنا انجام می شود با محتوای همچون مسائل کسی فرصت زایی نمی کند. اما بودند و هستند کسانی چون طیبه سهیلا که این تصنعات و فضل فروشی ها را به پشیزی نمی خرند و کار خود را صادقانه و با وجدان منزه انجام می دهند و ادای مسئولیت می نمایند. شاعر طیبه سهیلا اشعار پرسوز به یاد وطن سروده، از آن جمله است با این عناوین: رنج موره های هستی، تندیسی از آزادی، در انتظار فجر، تصویر زخم ها، دختران خانه های پدری و چند دیگر. و بهانه یادواره از طیبه سهیلا، قبل از وفات همکارم احمد تکل مصاحبه‌ای با وی انجام داده بود که با هم می شنویم. صحبت با صدای مرحومه مغفوره طیبه سهیلا آغاز می شود.
در مورد کارای مدت 14 سال میشه که در کشور دنمارک به عنوان پناهنده زندگی میکنم و در این مدت مصروف کارای مختلف بودیم که شاید فقط برای دلگرمی خودم و یا شاید فقط به خاطر ای که خود قناعت داشته باشم که هنوزم میتونم یک کار بر مردم خود و بر وطن خود بکنم.
کارای ادبی که با او مصروف هستین عمدتاً کدام کار است؟
پیش از کارای ادبی ما از اواخر سال 2000 تا سال 2004 اکثرا برنامه های فرهنگی را طرح کردم در یکی از شهرهای دنمارک زندگی میکردم که از طریق از او کشور خود افغانستان بر مردم دنمارک معرفی کنم و ملیت های مختلفی که در افغانستان زندگی میکنند، طرز فکر های مختلفی که است و رسم و رواج ها، عنعنات و هر چیزی که بتانه دید مردم دنمارک روشنتر و بهتر بسازه در مورد مردم افغانستان.
اگر یکم مشخص‌تر صحبت کنیم، از چه طریق شما در مورد کلتور و فرهنگ مردم افغانستان برای مردم دنمارک معلومات دادین؟
در قدم اول راه اندازی برنامه ها و فستیوال های معرفی بود، مثلا معرفی کلتور افغانستان از طریق نمایش لباس، تهیه غذای مختلف، بعض وسایل تاریخی و قدیمی که دوستای افغانم را خود داشتن به نمایش گذاشتن از اون. و امیقسم بعض فعالیت ها و برنامه ها برای کودکان توسط خود کودک و یک بخش بود که از گذشته از افغانستان زمان که کار میکردم برای طفلا از او زمان علاقه داشتم و خواستم که امیر ادامه بودم. به دو دلیل، یکی ای که اطفال افغان خود تنایس نکنن و دیگه ای که نشان داده باشیم که افغانستان برای کودک ها چیزهایی داره، مثلا سرودهای فولکلوری که داشتیم، بعض نمایشات تئاتری را توسط خود اطفال افغان به نمایش گذاشتیم، گاهی به زبان فارسی و زمان هم با جملات کوتاه عین نمایش به زبان دنمارکی.
بله.
مثلا ما قصه بزک چینی را که یک تئاتر به نمایش گذاشتیم که بسیار جالب بود، یعنی کسایی که آمده بودن چی طفلای دنمارکی، چی نوجوان ها و چی کلان سال های که امرشان آمده بود، همشون زیاد استقبال کرد.
با چی وسایل شما افغانستان برای مردم دنمارک معرفی کردین غیر از این موارد که شما یادآوری کردین؟
برای من کار کردن برای کودک ها و نوجوان ها همیشه یک آرزو بود. ایدم در افغانستان هم کار کرده بودم برای نوجوانان و کودک ها زمان که در افجوانان کار میکردم. و پس آن وقت که مجله کمکیان و انیس کار میکردم و یک صفحه خواستم در خود روزنامه انیس داشتم. و می ارتباط زمین وقت که به پشاورم پناهنده شدیم. اونجا هم در بخش نشرات انا کار میکردم که ما و شما همکار بودیم یک مدت. و او یکی از خوبترین دوره های کارم بود بخاطر اینکه ما همیشه آرزوی در دلم بود وقتی که برای طفلایم میخواستم که کتاب قصه بخرم همیشه باید یا نشرات ایران میخریدم یا نشرات تاجکستانه و همیشه ایده دلم بود که چه وقت باشه که طفل سرزمین ما که نقاشی بسیار خوب که رنگای بسیار روشن یک چیز به زبان فارسی دری داشته باشه که این آرزو خوشبختانه از طریق نشرات انا برآورده شد. و وقتی که به دنمارک آمدم در اون زمان اگر به خاطرتان باشم ما یک ترجمه را در مورد یکی کشور خود افغانستان را بشنسیم به زبان دری و پشتو در کتاب های جداگانه به چاپ رسندیم در مورد مناطق باستانی افغانستان. و در اون وقت وقتی که ترجمه میکنیم به دل ما گشت که چقدر خوب از آدم میتونه که یکم خوبتر یکم مفصلتر در باره مناطق باستانی افغانستان بر نوجوان ها یک چیز داشته باشم. در دنمارک چند سال بعد از یک زندگی کردم ما همراه یک تعداد فرهنگی ها آشنا شدیم. از پیش ما از طریق یکی از نویسنده درخواست شد که میتونی یکی از این کتاب های قصه را که دارین ترجمه کنین، کتاب های قصه اطفال به زبان دنمارکی. باز ما همی را پیشنهاد کردم، همی کشور خود افغانستان را بشناسیم. تا آغاز وقتی که صفحه اول گرفتم ترجمه کردم به زبان دنمارکی یک بار به یادم آمد که یک وقت یک آرزو در دلم بود که یک چیز مفصل تر در باره مناطق باستانی افغانستان بر کودک و نوجوان ها باشه و همون بود که کتاب را در مورد مناطق باستانی افغانستان به زبان بسیار ساده بر نوجوان ها به زبان دنمارکی کار کردیم که چاپ شد. و دهی نام کتاب است به نام راه ابریشم و به بهانه که سفر به افغانستان از راه ابریشم مناطق باستانی افغانستان به زبان ساده معرفی شد.
بله. و در مورد فعالیت های ادبی خودتان، شما یک شاعر بودین و هستین با یک کولبار از اندیشه ها و نگرانی ها افغانستان ترک گفتین و رفتین به دیار غربت. ای حس شاعرانتان چه قسم دوجا نگاه کردین و چه قسم تبارز دادین؟ ای را میخواییم بفهمیم.
شیرگوی خواب نمیشه نامشه بانم، فقط برای خود نوشته کردم و تنها کار اکثرش میتونم حساب کنم ای که داشته هایی را که در افغانستان نتونسته بودم چاپ کنم بنابرای دلائل در دنمارک وقت یافتم. در وقتهای فارغه که داشتم به خاطر ای که اسیر غربت نشم، به خاطر ای که دلتنگی هایی که آدم به انزوا میکشه سرم غلبه نکنه اونا را به چاپ رسانده.
چند کتاب چاپ کردین و حاوی چقدر شعر است؟
دقیق نمیتونم بگویم که چند پارچه شعر است، اما سی مجموعه شعری چاپ کردم به نام گل سکوت، صدای درد و در فاصله داخل.
در کدام سالها؟
گل سکوت اواخر 2006 چاپ کردم، اول در افغانستان و باز دوباره تجدید چاپ کردم در فرانسه از طریق انتشارات بامیان. و صدای درد در سال 2008 و در فاصله دو خطه در سال 2012 است چاپ کردم.
شما خود چگونه میابین تفاوت خودتان، تحول خودتان در این سی مجموعه شیری؟
هر سی مجموعه شیری شیرها هستند که در افغانستان سروده شده سال از سالهای 60 تا سالهای 64 67.
بیشتر سوال ما در این مورد بود که خیالات شاعرانه تان بعد از غربت شما با او چی کردین؟ سرودین نسرودین؟
بسیار فرق میکنه، بسیار تفاوت میکنه. مثلا سرودهایی که در افغانستان است اونجا که یک دید دیگه زندگی میکنی، همه چیز از خودت، از حاکم هستی و ادعا داری، توقع داری از مردمت، از خودت، از فضایی که زندگی میکنی، از جامعه، از همه چیز. اما در غربت، در غربت یک تنهایی است، یک دلتنگی است، یک احساس کمبود است و یک ترس است ای که نمیتونی بخوایی.
امی ترسه، امی احساس تنهایی را و امی احساس غربت سرودین؟
بله تقریبا، بله.
و فکر میکنین که چه زمان شاهد چاپ او شعرهای شما خواهد بودیم؟
مجموعه را تقریبا تکمیل کردیم و آماده چاپ است. فکر میکنم حدود یک تا دو ماه دیگر به دست علاقه‌مندان شعر خواهد رسید.
میخواییم بفهمم که یک کسی که شاعر است و در دیار غربت زندگی میکنه، نه تنها در شعر خودش بلکه خودش با خودش چگونه فکر میکنه؟
یک درد سنگین، یک درد که آدم نفس گیر میکنه، آدم اسم میکنه که اطور که باید نمیتونه نفس بکشه. این بسیار آزاردهنده است. این تنها در مورد خود مثلا شخص من است، آدمی را اسم میکنه که اولاد ما در می حالت قرار داره، دوستان نزدیکای دیگه ما که در غربت هستند در می حالت قرار داره.
این درد یا این می احساس را که شما تعریف میکنین تا حد میرسه که بعضا حتی نتانین او را به تصویر بکشین و در موردش بسرین؟
گاه ممکن است که در یک جای میرسی که دیگه اما طور که از جامعه نمیتونی توقع داشته باشی، فکر میکنی که خو این می حق من نیست، من به این ضرورت دارم اما حقی را ندارم. این یک سهم از دیگراست که ما در او جبر انداخل شدیم و یا بنابرای ضرورت که داشتیم، اما حق کامل من نیست. شاید در این حالت ها قلم دیگر قدرت نوشتن نداشته باشه.
و در همی دیار غربت کدام لحظات بسیار خوبتر و مناسبتر است یا کدام احساسات خوبتر و مناسبتر است برای نوشتن و برای ترسیم کردن در قالب شعر؟
این دقیق نمیتونم بگم. گاهی ممکن است وقتی که در خلوت خانه هستی، وقتی که از پشت پنجره بیرون سعی میکنی، یک چمن سبز، یک فضای بسیار آرام بخش، ممکن است بخوای چیز نشته کنی، اما با مجرد که بیرون برای اسکونی کنی، ای بر تو بیگانه است یا تو بر از اینجا بیگانه هستی، فرق میکنه. یعنی به نظر ما گاه ممکن است که از یک آرامش سخن بگویم، اما داخلش باز امو غم تلخ با امو احساس بیگانگی، با امو احساس تنهایی که در تو است، تمام او تصویر بالایی را که بسیار روشن و آبی در موردش گپ زدی، یک گره خاکستری بزنه. ریشه های من از تو هم دور از تو، صدای خفه شده در گلوگاه تاریخ، زن از جنس صبر و سکوت با سنگ نبشته های شستشوی مغز ها، تحریم عقاید سایقه کتاب سوزان، گذر سیاه پوشان چرکین دل، گذشته قفسه درد سینه من است و من می روم هر روز از شب به شب و از شهر به شهر. من از تو هم دور از تو، زن از جنس صبر و سکوت، زن که ترانه بلد نیست، سرود نمی خواند، زن که عشق ندارد، ماتم بلد نیست. من صبرم، صبر نشسته در دل سنگ بر چهار راه حیرت، ریشه های من آنجاست در پس دیوارهای غلطیده، زیر درگاه های شکسته، زیر آستان خانه ای که بوی مادرم را داشت، کجا نمیدانم. من خانه بر دوش تفرقه های جهلم، در هر چهار فصل پنج بار کوچیدم و اینک اینجا دور از درگاه های سوخته وطن، در غروب های غریب، در نفس های هوای بیگانه، برای کودکان از جنس خودم میخوانم: الف مثل انسان، دال مثل درد، پی مثل پیمان، تی مثل تگرگ. و کودکان روی کتابچه های زبان مادری نام خود را از چپ می نویسند و من به شاخه های بیریشه می اندیشم، به گل هایی که در فضای بیگانه قد می کشند، بیگانه با زمین، بی ریشه، بی درگاه، بی تکیگاه. و ریشه های من آنجاست، زیر هجوم گام ها، زیر هجوم لگت ها. آه، ریشه های من.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سپاس از حوصله مندی شما. این شماره از مجله فرهنگی آزادی با پخش آهنگ نعتیه ای از رحیم غفاری به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، تن صحت و خاطر جمع برای همه شما آرزو می کنم. شاد و مسرور باشید.
نیاز صدق و صفا